بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دعای هفتم نیایش آن حضرت در کارهای مهم. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها به دو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بر. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم، و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می‌توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
ضمن آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما همراهان گرامی، امیدوار هستیم که خدمتگزاران خودتون رو در رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم از دعای خیرتون محروم نکرده باشید. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558 در اختیار شما عزیزان همراه هست. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پچر هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، برمسی نام طعم خوش غذا،
روب تازه چین چین لیکوپن داره چین چین،
روب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
اجازه بدید یک اطلاعیه هست که بالا ویژه مردم یزد هست، من این رو بخونم برای شما عزیزان. بدین صورت هست که به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانیم که فرکانس 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز یزد ایستگاه حاجی آباد از ساعت 30 دقیقه بامداد مورخ 20 اسفند تا ساعت 6 صبح مورخ 22 اسفند به مدت 53.5 ساعت به علت اشکالی که داشته و برای رفع اشکال فنیش قطع هست. شما عزیزانی که حالا در استان یزد هستید، به ویژه حالا ایستگاه حاجی آباد، میتونید از طریق دستگاه گیرنده دیجیتال و یا اینکه بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید. سپاسگزاریم که شبکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما رسیدیم به ساعت 18:41:30. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه بر همینطور که بر روی موج FM هستید، ردیف 106 مگاهرتز و شنونده رادیو فرهنگ، بشنوید رادیو کتاب رو.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
خدا و با سلامی گرم خدمت شما یاران همیشگی برنامه. دیشب شنیدید که با مراجعت خانواده حضرت امام به نجف، خانم قدس ایران که تصمیم داشت آرام آرام زندگی نابسامانشان را سامان ببخشد، به طور ناگهانی خبر شهادت فرزند برومندش آقا مصطفی را میشنود و در غم و اندوه فرو میرود. اما صبر و استقامت امام در این حادثه باعث بازگشتن زندگی به روال عادی خود میشود. از سوی دیگر شهادت آقا مصطفی باعث تظاهرات وسیعی در ایران می شود و رژیم عراق نیز با تحریک رژیم ایران به امام تذکر می دهد که اگر می خواهد در عراق بماند باید دست از فعالیت های سیاسی بردارد. سرانجام امام تصمیم به کوچ از عراق می گیرد و همراه با یارانش ابتدا به کویت و بلا فاصله از آنجا به پاریس عزیمت می کند. چند روز بعد هم خانواده ایشان به پاریس عزیمت می کنند و در نوفلوشاتو مستقر می شوند. با پیروزی انقلاب اسلامی همگی به ایران برمیگردند. آقا کسالت قلبی دارند و خانم قدس ایران نگران وضعیت ایشان هستند. ادامه این ماجرا را میشنوید.
چند روز بود آقا رو بیشتر از همیشه ضعیف می دیدم و متوجه شدم دور از چشم من 2-3 روزه به درمانگاه جماران می رن. گفتم آقا چرا به درمانگاه می رید؟ با شما چه کار دارن؟ فرمودن اذیت. از من عکس می گیرن. پرسیدم مگه چه اتفاقی برای شما افتاده؟ فرمود چند روزی است معده‌ام دچار خون ریزی شده. ناراحت شدم. چرا به من نگفتید؟ چیزی نگفت. معلوم بود نمیخواست من ناراحت بشم. پزشک مخصوص ایشان به همراه مشاورانش دست به کار عارضه موجود در ناحیه شکم و معده امام شدند. مجدداً عکس برداری ها شروع شد و یک روز که پیدا بود مدتی آقا رو زیر دستگاه عکس برداری معطل کرده بودن، خسته و فرسوده به خانه برگشت. فهمیدم بسیار به ایشان سخت گذشته. می دانستم که چقدر تحمل این معاینات سخته. اما گفتم چیزی نیست. یک دلپیچه یادیست برطرف میشه. من این مطلب رو اون روز برای اینکه از ناراحتی ایشان کم کنم گفتم. وگرنه حدس می زدم که یک دلدرد ساده یا حتی خونریزی موقتی نباید این همه نظر پزشکان رو به خودش متوجه کنه و بارها مورد معاینه و عکس برداری قرار بگیره. بالاخره پزشکان به این نتیجه رسیدن که باید امام تحت عمل جراحی قرار بگیره. من وقتی نظر پزشکان رو دریافتم و از حال و ضعف عمومی آقا مطلع شدم، گفتم عمل لازم نیست و از احمد خواستم از تیم پزشکی بخواد از عمل صرف نظر کنن. به خود آقا هم گفتم شما خیلی ضعیف هستید و طاقت عمل جراحی ندارید. ایشون گفت چه کار کنم؟ همه آنها میگویند باید عمل شود. وقتی از احمد خواستم از این کار جلوگیری کنه، او در جواب فقط نگاهی کرد و لبخند تلخی زد. اون شب منزل ما کسی نبود، من بودم و آقا. قبل از صرف شام فاطمه خانم عروسمون اومد و سپس حاج احمد آقا وارد شد. اونا صحبتایی کردن و رفتن. موقع شام خوردن کسی نبود. من میل به غذا نداشتم. یکی دو لقمه از آب گوشتی که پخته بودن خوردم و آقا هم نان و ماست و خیاری خورد. بعد از صرف شام آقا عبدالحسین طباطبایی وارد شد. وقتی فاطمه خانم مطلع شد که برادرش به منزل ما اومده، او هم دوباره به منزل برگشت. امام با لباس راحتی نشسته بود. من میخواستم قبای ایشونو بیارم که تنشون کنن. خودشون رفتن و قبا رو برداشتن و پوشیدن. آقا عبدالحسین که پزشک متخصص قلب و عروقه، آمده بود که امام رو تا بیمارستان همراهی کنه. من باورم بود که خداوند حاجت ما رو خواهد داد و آقا از بیمارستان به سلامت بیرون خواهند اومد. اما متاسفانه برعکس شد. آقا رو خدا پذیرفته بود. بالاخره ما از جوانی با هم بودیم و مدت 60 سال زندگی مشترک داشتیم. ممکن بود گاهی کدورتی پیدا می کردیم، ولی مکرر آقا به من می گفت از من راضی باش. این اواخر شاید یک هفته قبل از رحلت مجدداً فرمودن خانم از من راضی باش. من در جواب گفتم ای آقا، معلومه که بعد از چندین سال زندگی مشترک من و شما از هم راضی هستیم. من هم از او طلب حلالیت می کردم، ولی او چون مرد بود بیشتر از من حلالیت می خواست و بارها می گفت از من راضی باش، منو حلال کن. من صبحا در یک زمان خلوت به بیمارستان می رفتم و احوال آقا رو می پرسیدم. ایشان هم احوال من رو می پرسید و از کمر دردم سوال می کرد و سفارش می نمود که راه نرم و از پله‌ها بالا و پایین نکنم و استراحت کنم. البته در این ایام بعد از سفارش مدام به من می گفت من می روم. برای من دعا کن تا بروم. وقتی از او می پرسیدم کجای بدن شما درد می کند، می گفتند همه جای بدنم درد دارد. من در این حالت بسیار متأثر می شدم و گریم می گرفت، اما خودداری می کردم. روزهای دیگر هم رفتم، اما صبح روز آخر وقتی او را دیدم به من نگاهی کرد و گفت دعا کن بروم و چشمهایش را بست. آن روز حالشان خیلی بد بود. روز آخر ظهر آقا چند کلمه صحبت کرد و بعضی مسائل را گفت. سپس به همه نگاهی انداخت و فرمود بروید، بروید، میخواهم بخوابم. ما همه از اتاق بیرون آمدیم، اما زهرا کناری ایستاد و آنجا ماند. آقا هم چشمها را روی هم گذاشت و خوابید. غروب رفتم، دیدم که نفس آقا به تلاطم افتاده است. دست ایشان را گرفتم. دست ها یخ کرده بود. آن لحظه ها برای من خیلی سخت گذشت. می دانستم که آقا در چه رنجیه و کم کم یقین پیدا کردم که آقا رفتنی است. من خودم مریض بودم و تحمل این مصیبت را نداشتم. اولادهای من به تبعیت از آقا رفتارشان با من خیلی خوب بود. البته آقا مصطفی بسیار مهربان و احترامشان به من فوق‌العاده بود. بعد از فوت ایشان این خصوصیت در احمد جان نمایان شد. البته تا هنگامی که امام زنده بودند بسیار مهربان و محترمانه بود. ولی بعد از امام انگار تمام علاقه‌ای که به آقا و من داشت یک جا در من جمع شد. بسیار مهربانتر و متواضع‌تر و با توجه‌تر شد و ابراز علاقه شدیدی به من می‌کرد. هر روز به من سر می‌زد. پایش که درد می‌کرد و نمی‌توانست از پله‌ها بالا بیاید، از پایین پله‌ها یا روی پله‌ها می‌نشست، احوال پرسی می‌کرد و با تأکید می‌گفت: مادر، کاری ندارید؟ وقتی امام بود، احمد جان گاهی اوقات به من می‌گفت: اگر کاری دارید به آقا نگویید، به من بگویید تا برایتان انجام دهم، که من فکر می کنم این ناشی از توجه و دقت زیاد ایشان به آقا بود. شاید خواسته ای یا تقاضایی که از ما می شود باعث ناراحتی آقا شود. چون می دانید بالاخره مردمی که با ما رفت و آمد می کنند بعضی ها دچار مشکل می شوند، یا نیازی دارند یا گرفتاری دارند. توصیه احمد جان این بود که این امور را به من بگویید تا رفع کنم. احمد غیر از مطالب سیاسی که با آقا داشت و در اتاق آقا رفت و آمد می کرد، بیشتر نهارها را با ما صرف می کرد. چون همسرش مشغول تحصیلات دانشگاهی بود. شبها به من و آقا سر می زد. رفت و آمد او بیشتر جنبه کاری داشت تا احوال پرسی. ولی بعد از فوت آقا، رفت و آمدش با من، صرفاً برای دلجویی بود و تا آخر همان روزی یک بار بود. من در طول این انقلاب خیلی عزیزانم را از دست دادم. پسر، شوهر، داماد، پدر و مادر و بیشتر عزیزانم رفتند. دیگر توان تحمل مسائل شدید را ندارم، که البته خواست خدا هرچه باشد. با تمام این داغ‌ها که دیدم، این آخری داغ احمد آقا را هم دیدم. نمیدانم خداوند انسان را چگونه آفریده و تا چند اندازه توان در او قرار داده. من در طول زندگی زناشویی با امام و مسائل مختلفی که پیش آمد، چه تبعید، چه هجوم کماندوهای شاه به خانه امام و چه غمهای پسرهام، هیچ گونه اعتراضی به آقا نکردم. احمد خیلی آرام و به حرف برو بود. گاهی کوچک که بود به دخترها می گفتم: من در طول ما به این پسر 5-6 ساله نباید بگویم این کار را بکن یا نکن. ولی به شما دخترها روزی چند بار باید امر و نهی کنم. احمد جان همیشه آرام و سرگرم کار و بازی خودش بود. من در مراسم عروسیش به او گفتم: احمد جان، اگه می خوای در زندگی مشترک خوشبخت باشی، فقط به خوشبخت کردن همسر و فرزندانت فکر کن و نگو خوشبختی من در چیست. بگرد و ببین خوشبختی کسی که وارد زندگی خصوصی تو شده در چیه. اگر تونستی فقط به خوشبختی او فکر کنی، هر سختی که بر تو وارد بشه باز هم خوشبخت خواهی بود. مصطفی هم کمتر اعتنا به درس خوندن داشت و بیشتر مایل به بازی بود. بعد از کلاس ششم به دروس حوزوی رو آورد. در سن 17 سالگی به کسوت روحانیت در آمد و به تحصیل در علوم دینی و معارف اسلامی علاقه زیادی نشون داد و به سرعت پیشرفت کرد. من در غم از دست دادن بچه هام هیچ گونه اعتراضی به آقا نکردم و گفتم: خواست خدا هرچه باشد.
دوستان عزیز، تا فردا شب و آخرین قسمت بازخوانی این اثر، خدا نگهدار.
لحظه‌های ناب وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شین. برمسی ناب طعم خوش غذا،
روب تازه ی چین چین لیکوپن داره چین چین،
روب شیشه ی چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پسچر هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.